میخواییم بشین؟ خدا را هزار مرتبه شکر. سوالای کتبی، آیا مطالبی که در مورد تأثیر گرفتن مولکول‌های آب از مثبت و منفی گفته شد در مورد مثلا آب میوه، نوشابه های صنعتی، شیر یا هر مایه دیگری صدق میکند یا خیر؟ مثلا ما میتوانیم روی شیر دعا بخوانیم و بعد بخوریم؟ آیا مولکول های شیر هم زیبا و کریستالی میشود؟ آنچه که در باره آب گفتیم در مورد همه هستی صدق میکند، نه فقط چیزای مایه، همه هستی، چه خوردنی چه نخوردنی و غیر خوردنی. یه چیز قشنگی رو امروز دوستان برای من آوردن، اومدن برنج پخته رو ریختن توی شیشه، هیچ توانی قبلی هم نیست و من هم همین امروز دیدم اینا رو، روی یه شیشه نوشتن قرآن مجید، روی یک شیشه نوشتن آیات شیطانی و 4 روزه که این برنجای پخته این توه، برنجی که روش نوشته شده قرآن مجید حالا درست شد دیده نشه از این فاصله، کاملا سالمه. برنجی که روش نوشته شده آیات شیطانی حالت کفک زده و سیاه و پرز پرز پیدا کرده. این شیشه ها رو میذاریم اینجا، موقع نماز دوستان بیان نگاه کنن. فقط در وقت مایعات نیست دوستان عزیز، برای هر آنچه که در هستی است این جواب میده. همه هستی مثبت و منفی ها رو متوجه میشه و از خودش واکنش نشون میده. در یکی از جلسات گفته بودین که بعضی اوقات لازم نیست به دنبال پیدا کردن خانه یا خرید خانه بروید، ممکن است کائنات خانه ای را برای شما پیدا کند. لطفاً توضیح بیشتری بدهید. نه، من نگفتم دنبال خونه نریم، دنبال خونه بریم، تلاش برای رسیدن و خریدن خانه رو بکنیم، منتها من گفتم تصویرسازی ذهنی برای چیزهایی مثل خرید خانه که نیاز به فراگیری و تمرین ندارد اثرش خیلی بیشتره. رانندگی تمرین میخواد، فراگیری میخواد، قبولی در کنکور تمرین میخواد، درس خوندن میخواد، تست دادن میخواد، ولی خرید خونه تمرین و فراگیری ندارد. تو این زمینه خدمت دوستان عرض کردیم که تصویرسازی ذهنی خیلی عالی عمل میکنه. شما گفتین جلسه آخر در مورد اینکه آیا خودم فرد موفقی بودم یا نه با توجه به تکنیک ها بیان میکنم. خب امروز جلسه آخر بیان میکنم، اول جلسه که نباید سوال کنیم، امروز اینو میگم. چرا دعا برای تعجیل امام زمان رو در دعای پایان کلاس نذاشتیم؟ دوست عزیز خیلی دعا هست که میشه در دعای پایان کلاس گذاشت، منتها با فرض اینکه دوستانی که در کلاس شرکت میکنن از ادیان مختلف هستن. ما در همین اصفهان دوستان مسیحی رو داشتیم که در کلاس شرکت کردن، باهاشون من صحبت کردم، دعایی رو نوشتیم که دوستان با هر دینی که باشن اون دعا بهشون سازگار باشه. در پایان جلسه کتاب و موسیقی های مناسب و خوب را معرفی کنید. موسیقی که من توصیه‌ام واقعا موسیقی های بدون کلامه، هر موسیقی آرام بدون کلامی خوبه، مخصوصا موسیقی هایی که صدای طبیعت و پرنده و آب و اینجور چیزا توشه. کتاب رو هم بنویسین، چند تا کتاب الان بهتون معرفی میکنم. موفقیت های کلیدی آقای برایان تریسی، موفقیت های کلیدی آقای برایان تریسی، اینایی هم که میگم دقیقا همین کتابا، نه اینکه از این نویسنده ها هر کتابی که بود بریم بخریم. راز شاد زیستن و آخرین راز شاد زیستن، دو تا کتاب از آقای آندره متیوس، در تکاپوی معنا خانم ترینا پالاس، برای هر چیزی راه حلی معنوی وجود دارد. آقای ویندایر درمان با عرفان، آقای ویندایر همه چیز با خدا ممکن است، آقای هورایی خوبه دیگه همینا رو بخونین تا دوره بعد انشالله همو میبین. چند سال در اطلاع نماز موقع ماسک کشیدن پا و سر گفتن باید خشک باشه، درسته یا نه؟ خب درسته دیگه، وقتی گفتن من چی کارم که بگم غلطه، دستور دینه. مثلا وقتی فردی از هم اومده سرش خیس، خب اول خشک کنه بعد ماسک بکشه. چرا موقع نماز خوندن باید با چادر و حجاب کامل بیستیم؟ میگن ممکنه نامحرم بیاد، خب در اتاق رو قفل میکنی. حالا چی؟ دوست من موضوع چیز دیگریست، اصلا موضوع این نیست که الزاماً اگر نامحرمی حضور نداشت شما آزادید که هر کاری رو میخواید بکنید. موضوع اینه که اگر ما عاشق باشیم باید آنچرا که معشوق میپسندد رو به جا بیاریم. امروز روش مفصل صحبت میکنم. چون و چرام نداره، اگه چون و چرا کردی عاشق نیستی. رسم عاشقی، رسم عاشقی این است که آنچه رو که معشوق میگه به جا بیاری. خدا میگه من اینجوری دوست دارم. عشق زمینی وقتی میگه با سر میپذیری. متشکر، مرسی، گل باشین انشالله. متشکر. عشق زمینی وقتی میگه با سر میپذیری، عشق آسمانی وقتی میگه این همه چون و چرا نداره که. ممکنه در جلسه آخر خلاصه و مورد به مورد تکنیک های دوره رو تکرار کنید؟ نه، چون وقت بسیار کم داریم. امروز هم خیلی باهاتون کار دارم. من هنوز در انتخاب هدف هایم مسئله دارم. چند بار بررسی کردم، هنوز به اهدافی که نوشتم اعتقاد پیدا نکردم. حتی جملات تأکیدی رو هم از اوایل دوره تا کنون تکرار میکنم، اما با آن هدف شک میکنم و گاهی ناامید می شوم. علتش چیست؟ ممکن است هدف من اشتباه باشد، ممکنه هدف شما اشتباه باشد، ممکنه توانایی خودت رو دست کم گرفتی و خودت رو باور نداری، فکر میکنی هدف گندست. نه بابا، نمیشه. در هر دو صورت به مجموع چیزایی که گفتیم اگه عمل کنی اوضاع درست میشه. خیلی مفصل سوالاتون که شما گفتین زود قضاوت نکنیم، سوء زن نداشته باشیم. چگونه تشخیص بدیم رفتار اطرافیان نسبت به ما خوب است یا بد؟ مثلا اگر حرفی به ما زده می شود از سر خیرخواهیست یا طعنه؟ اصلا نمیخواد تشخیص بدیم. هر حرفی به شما می زنن از سر خیرخواهیست. اصلا فکر نکنید که کسی میخواد به شما طعنه بزنه، مسخرتون بکنه. با این نوع تفکر خدافظی کنیم. چگونه به نتیجه هدف وابسته نباشیم؟ وقتی میخوایم کنکور بدیم ناخودآگاه ذهنمون معطوف میشه که اگه قبول نشدم چی؟ چجوری این فکر رو از ذهنمون دور کنیم با توجه به فشار اطرافیان و خانواده و رقبا؟ خیلی ساده است، با توجه به نتیجه. با توجه به نتیجه، به نتیجه وابسته نباشید. منظورم چیه؟ منظورم اینه که شما هرچه به نتیجه بیشتر وابسته باشید، دستیابی به نتیجه کمتر و ضعیفتر احتمالش. پس مگه نمیخوای به نتیجه برسی؟ نتیجه رو رها کن تا بهش برسی. هر چیزی رو که بهش حساسیت نشون بدید و مطلب خشخاش بذارین بهش نمیرسین. روی چیزای کوچیک امتحان کنین، مطمئن شین که دست نیافتنی هستن، تا مطمئن بشین که به نفعتونه که برای کنکور تلاش بکنین ولی به نتیجه هم وابسته نباشی. فرق بین حاله انسان و انرژی انسان چیست؟ بحث مفصله دوستان. میتونیم بگیم حاله و انرژی یکی هن، اصلا ما میگیم حاله های انرژی، ولی چند نوع انرژی از بدن انسان ساطع میشه. یکی از اون انرژی ها همین حاله هاییست که خدمت شما عرض کردیم در چهار شکل. انرژی های دیگری هم ساطع میشه که اینجا جای بحثش نیست. مثلا انرژی حرارتی از بدن انسان ساطع میشه. دوربین هایی ساخته شده به نام دوربین های ترمال ایمیج. دوربین های ترمال ایمیج و دوربین های حرارتی قادر هستن که هر چیزی که دماش از صفر مطلق بالاتر باشه، یعنی منهای 273 درجه، هر چیزی از صفر مطلق دماش بالاتر باشه با دوربین‌های ترمال قابل آشکار شدنه. تو این فیلم‌های کماندویی و اینا معمولاً می‌بینید با این دوربین‌ها نگاه می‌کنن، آدم‌ها رو می‌بینن ولی به شکل رنگارنگ، اون هم داره انرژی انسان رو می‌بینه ولی انرژی حرارتی. نوک بینی من با کناره‌های بینیم دماش یکسان نیست، با اون دوربین وقتی نگاه می‌کنن با تفاوت دما بدن با رنگ‌های مختلفی دیده میشه و انرژی‌های دیگه. به هر حال بحث مفصله. آیا روح انسان همان حاله است؟ نخیر. شما گفتین عمر انسان محدوده، حداقل 3 هدف رو دنبال بکنه. اولویت بندی اهداف چگونه ممکن است؟ توضیح دادم مفصل. خیلی تپش قلب دارم هنگام تلقین، باید به ضمیر ناخودآگاه بگویم من سلامت هستم یا اینکه میخواهم سلامت باشم. هیچ کدوم. بگین روز به روز سالمتر میشم. و اما اینکه هنگام تلقین تپش داریم، جای سؤاله، باید با هم صحبت کنیم ببینم چرا. نمیدونم، باید یه مقدار با هم سؤال و جواب کنیم که من علت اون تپش رو پیدا کنم. با توجه به صحبتهایی که در مورد کنترل تعداد موجودات و دست بردن در هستی بیان کردید، آیا کنترل جمعیت، راه‌های مختلفی که برای جلوگیری از بارداری است، دست برد زدن در نظام هستی است؟ نخیر. بر اساس نظام هستی میشود روابط زناشویی رو داشت، از هیچ وسیله کنترلی هم استفاده نکرد و بچه دار هم نشد. با نظام هستی هم سازگاره بدون هیچ ابزار و وسیله. پس اون چیزی که خیلی عادی بر اساس قوانین قابل انجامه، اگه با ابزار هم اون کار رو بکنیم اشکالی نداره. در مورد نماز میخواستم بگم من دوست دارم عاشق خدا باشم. من نماز صبحم قضا میشه. خب عاشق نیستی دیگه، عاشق شد. عاشقا رو دیدیم، میگه مثلا امروز ساعت 6 لب زاهندرود میبینمت، از ساعت 2 لب زاهندروده تا 6 بشه صبح خوابت میبره، عاشقم هستی. شب تا صبح نخواب، نمازتو بخون بعد بخواب تا ثابت کنی عاشقی. عاشق به پای معشوقش بیدار میمونه. اگه کسی خانواده خوب نداشته باشه، بازم بگه خدایا به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم که نمیشه که، لطفا دعاتونو عوض کنی. من دعامو عوض نمی کنم، شما تجدید شدین یه بار دیگه بیاین دوره. گفتیم تلقین به نفس اصلا برای اینه که چیزایی که دوست داریم در آینده بهش برسیم رو الان بگیم، بیان کنیم، تا آرام آرام با تکرار اون چیزها اونها اتفاق بیفته. دعایی که ما پایان کلاس میخونیم از اول تا آخرش تکنیکه. یکی از تکنیک های این دعا تکنیک نفوذ به تلقین، تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه و تلقین نفس است. اگه خانواده خوبی نداری و مرتب بگی خدایا به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم، تکرار تکرار و تکرار در ناخودآگاه شما می نشیند و یه اتفاقایی می افته. البته نیاز به تلاش عملی هم هست، شما حتما یه دوره دیگه تشریف بیاری. ما می خواهیم بیابان زدایی بکنیم، آیا این کار دست بردن به کار خداست و نباید انجام بدیم، یا می خواهیم چاه بکنیم برای درآوردن آب برای آبادانی؟ دوست عزیز، هر چیزی که در مسیر آبادانی باشد خلاف قوانین هستی نیست، قوانین هستی رو به آبادانی است. هر چیزی که در مسیر ویرانی باشد این خلاف قانون هستی است. اون مثال هایی که ما زدیم، رفتن شیر و پلنگا رو کشتن، این کارو کردن اون کارو کردن، در مسیر نابودی بود. رفتن مرغ های ماهی خوار رو کشتن، در مسیر ویرانی بود. این کاری که شما نوشتین در مسیر آبادانی سیش اشکالی هم نداره. طبقا اینچه که در مورد مولکول‌های آب گفته شد، آیا سحر و جادو حقیقت دارد؟ من ارتباطش رو اصلا نفهمیدم. مثل اینکه بگیم طبقا اینکه در مورد آب گفتین آیا ما ازدواج بکنیم؟ چه ربطی داشت آب به سحر و جادو؟ ولی بله، سحر و جادو حقیقت دارد. ارتباطش با مولکول آب رو واقعا من درک نمی‌کنم. یه جوری برام بنویسین که بدونم منظورتون چیه. چه مدت طول میکشد دوره بعدی در اصفهان برگزار شود؟ فکر نمی کنم زودتر از سال 86 باشه. البته احتمالاً دانشگاه اصفهان برنامه خواهیم داشت برای دانشجوها. چرا وقتی کسی شما را با لفظ دکتر و مهندس صدا میکنه میگین خودتی؟ خب چون خودتی خیلی طبیعیه. شما که از حضور در لحظه صحبت میکنین، چرا جلسه قبل گفتین که میخوام به فرودگاه برم تا به پرواز برسم و و و و؟ دوست عزیز مسائل رو قاطی نکنیم. حضور در لحظه یعنی این که وقتی کاری رو انجام میدی در اون لحظه اون کار رو انجام بده. حالا اگه قراره یک زمان دیگه یک کار دیگری رو انجام بدی، اون لحظه اون کار انجام بده. اگه قراره من 9:50 برم فرودگاه، دیگه باید برم فرودگاه، نمیتونم توی کلاس باشم. نه، شما حضور در لحظه داشته باش، 10:30 برو، انشالله میرسی. اصلا این اسمش حضور در لحظه نیست. اگه کسی شوهری مد نظرش باشد که شوهر خوبی برای خودش و پدر خوبی برای فرزندش باشه، برای کسی که قبلا از شوهرش جدا شده باشه، از چه کلمه تأکیدی استفاده بکنه؟ یعنی جدا شده، حالا یه شوهری میخواد که بیاد در زندگی شوهر او بشه و پدر فرزندش. خب بگه من روز به روز به شوهرم و پدر فرزندم نزدیکتر میشم. جمله‌ای که به دل او بچسبد، بهتون گفتم عبارت تأکیدی رو نمیتونین از من بپرسید، چون معلوم نیست اون جمله‌ای که من میگم به جان و دل شما بنشینه، خودتون پیداش کن. فلسفه دعای آخر کلاس چیست؟ گفتم یکی از فلسفه هاش تلقین به نفس. در مورد خرید خانه با آنچه که شما گفتین رسیدم، چون خودم نمیتونستم خونه بخرم، در یک حالت روحانی و التماس از خدا خواستم که از یک راه بیگمان برایم خانه ای تهیه کند. خدا شاهد است که یک هفته نشده بود که خواهرم که در خارج زندگی میکند برایم خانه خرید و مرا نجات داد. خب خدا را شکر. حالا یه عده میگن ما که خواهرمون خارج نیست، چیکار کنیم؟ روش تمرکز برای درس خواندن. اگر وقت داشتیم پایان کلاس، چون امروز خیلی صحبت دارم، این که ما با تعیین خصوصیات، ولی یه کتاب توصیه میکنم، ممکنه وقت نشه، میتونین این کتاب رو بخرین، تهیه کنین، بخونین، کتاب مطالعه متمرکز آقای هورایی، مطالعه متمرکز، اونجا روش ها رو گفته، روش های بسیار خوبی هم هست. این که ما با تعیین خصوصیات فردی همسر یا دوست به شخص مورد نظر خود برسیم و از طرف دیگر با دیدن خصوصیات برجسته دوست یا همسر می شود به خصوصیات خود پی ببریم، امکان دارد؟ نمیتونم این کلمه رو بخونم، یه چیزی مثل خروسه. امکان دارد خروس همه دوستان خود را از این طریق به دست آورد؟ او این خودش، پس چرا اول ره بعد ره بعد نقیه؟ دقیقا خروسه. حالا بعدا بیاد اینجا من شهادت میدم، بیان بخونیم خروسه یا خودش. امکان دارد خودش همه دوستان خود را از این طریق به دست آورده باشد، بنابراین با دیدن خصوصیات دوستش نمیتواند به خصوصیات خودش پی ببرد؟ نفهمیدم چی شد. از اول این که ما با تعیین خصوصیات فردی همسر یا دوست به شخص مورد نظر خود برسیم و از طرف دیگر با دیدن خصوصیات برجسته دوست یا همسر، همسرمان می توانیم به خصوصیات خود پی ببریم. امکان دارد خودش همه دوستان خود را از این طریق به دست آورده باشد؟ من سوال متوجه نمیشم. از اول بنویسیم واضح تر. خب میکروفون رو باز کنین، این خانم هم سوالشون رو بکنن.
باز سلام آقای فرد.
سلام.
یه رو به من وایستادم.
یه رو به اینجایی.
یکی این که در مورد نماز، چرا بعضی از جمله هاش مخاطب نیست؟ مگه ما با خدا راز و نیاز نمی کنیم؟
یعنی چی مخاطب
نیست؟ مثلا من تسلیمم، من هر جور خدا بگه نمازم میخونم، ولی خب این سوال برام پیش اومده.
مثال اینی کجا؟
مثلا این که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، چرا میگیم الحمدو که؟ یعنی مخاطب نمیگی. بعد
الحمدو که میدونی معنی چیه؟
نه.
خب پس لطفا اول بریم ببینیم معنی چیه.
نه خب حالا بابا خب اصل سوال شما من این که چرا مخاطب نیست؟ بعد
لطفاً پس اگه عربی رو تسلط نداریم به مفهوم این کلمه، یه بار دیگه به فارسی سوال کنید.
خب چرا؟
به فارسی بگین، ما به فارسی اینو میگیم، اگه اونو بگیم بهتره.
مثلا میگیم ستایش برای خدایی که پروردگار جهانی است. چرا نمیگیم ستایش برای تو؟ چرا نمیگیم به نام تو؟ بعد یکی دیگه هم، آهان، این مولکولای آب که گفتید، این نمیدونم این انتقال انرژی چجوریه، به واسطه تفکر ما یا به واسطه نوشته؟ یعنی مثلا اگر کسی عاشق هیتلر باشه و بنویسه هیتلر، مولکول آب قشنگ میشه یا زشت میشه؟ بعد
دیگه
تمام.
خب سال اول، شما وقتی نماز میخونید درست است که با خدا صحبت میکنید، ولی نماز شما همه هستی رو تحت تأثیر قرار میده. وقتی شما دارید نماز میخونید، زمین، در و دیوار، آسمان، درخت، پرنده، چرنده، همه تحت تأثیر قرار میگیرن. قرآن مجید آیات شیطانی ببینید تأثیرشو. بنابراین چون مخاطب ما هم خداست هم همه هستی است، جملات به نوعی ادا میشه که تأثیر خاص روی همه هستی هم گذاشته بشه. و اما ملکول آب چی به سوالتون؟
این انتقال انرژی چجوریه؟ به واسطه تفکر رو نوشته، یعنی کسی آشنا هیتلر
باشه؟ توی کلمات خاص مثل اسم هیتلر، دقیقاً به واسطه اون اسم. شما اگه تفکرتونم عاشقانه باشد نسبت به هیتلر، کار باز خرابه. ولی توی عبارات دیگه، مثلا شما بنویسین کلمات خوب رو، بنویسین زیبایی، کلمه بدی که نیست. این رو امتحان کردن، به دو نفر دادن این رو نوشتن که یکی با نیت بد و یکی با نیت خوب این رو نوشته، دقیقاً با توجه به نیت این دو نفر واکنش ها مثبت و منفی شد. ولی در کلمات خاص مثل گفتم اسم هیتلر، مثل اسم خدا، مثل فرشته، اونا اصلا امتحان کردن با نیت آدما شرایط عوض نشده، آب زیبا شد.
یعنی مثلا نمیشه اگه یه مسلمانی مثلا این آزمایشی که در مورد مثلا قرآن و خدا این انجام، اگه این مسلمان انجام بده مولکولای آب قشنگ‌تر بشه؟
ممکنه قشنگ‌تر بشه، اینا همه نیاز به بررسی داره. چرا؟ احتمالش خیلی زیاده به نظر.
مرسی من.
موفق باشید. سوال.
سلام.
سلام.
خدا قوت بده به شما. ازتون تشکر میکنم که این جلسات رو برگزار کردید. ما خیلی استفاده کردیم. و من خودم متاسفانه نتونستم حضور داشته باشم. جلسه اول بودم و هم جلسه آخر. ولی سیدی ها رو خیلی گوش میدادم و استفاده میکردم. ازتون تشکر میکنم برای این موضوع. بعد یه مسئله برام پیش اومده که من که یه مادرم، از چه زمانی میتونم بچه خودم رو توصیه کنم که سیدیای شما رو گوش بده و به اصطلاح بره به سوی اون هدفی که داره و راه موفقیت رو طی کنه؟
دختر یا پسر؟
پسر.
16 سالگی به بالا.
یعنی الان ذهنش مشغول میشه؟ یعنی الان گوش بده اذیت میشه؟
الان گوش بده درک نمیکنه، مسائل رو با هم قاطی میکنه. بعد وقتی قرار قاطی شد، اون وقت درست کردن این چیزی که مخلوط شده کمی سخت‌تر خواهد بود. اگه دختر باشه نه، 10 سالگی هم خوبه. ولی پسرها میدونین که یکم یه حال کم هوش‌ترن. خب
خیلی متشکرم.
اینو بدونین که وقتی خدا تفاوت بلوغ رو 6 سال قرار داده، دقیقاً فهم و شعور و درک یک دختر 9 ساله برابر با فهم و شعور یک پسر 15 ساله است. خب بفهم.
به نام خدا.
آقایون جرأت نمی‌کنن دست بزنن.
به نام خدا.
میگن دم در می‌بینیم تو. بله بفهم.
هر آن کس که روی تو بیند بلا نمی‌بیند. هر آن کس که با تو نشیند جفا نمی‌بیند. هر آن کس که بوسه ز رخسار همچو ماه تو گیرد، به حق عشق که آن لب دوا نمی‌بیند.
خدا رو میگیم دیگه، من که نمیخوام بله، ماچ کنم تحصیلم
عصرتون متوجهم آقای فرهنگ. من دو تا سوال دارم، یه تذکر ارزم به خدمتون. یکی فرمودید که میگید حواسم هست حواسم هست، این جمله رو به کار نبرید، این باعث نمیشه که شخص اعتماد به نفسش رو از دست بده، چون وقتی که همون میگه حواسم هست در واقع داره به زمینه ناخودآگاهش میگه که آقا من این کارو میتونم انجام بدم و اگر اینو نگه ممکنه که اعتماد به نفسش از بین بره. این یه سوال
یعنی حواسم هست رو باید بگیم یا نگیم؟ از نظر
به نظر من باید بگیم، چون یه تلقین مثبته.
بگین، من مخالف نیستم باش. من میگم همیشه تفکرتون این نباشد که کارهایی که احتمال خطا توش وجود داره رو انجام بدین، حواسم هست حواسم هست حواسم هست. خیلی از اونایی که حواسشون بوده معتاد شدن، اونایی که حواسشون بوده بی دین و بی خدا شدن، اونایی که حواسشون بوده تو دریا غرق شدن، همینجوری رفته عقب. نرو، حواسم هست حواسم هست، غرق شده. آمار نشون میده اکثریت قریب به اتفاق کسایی که شمال تابستون غرق میشن شناگرای ماهری هست، فقط به بهانه حواسم هست حواسم هست. این موضوع متفاوت با گفتن اون عبارته، عبارت خوبیه.
خیلی من سال دوم که شما نمازی که هفته قبل صحبتشو کردین، نمازی بود که اهل تشیع برگزار میکنن، اون نماز اهل تسنن چی میشه؟ آیا مثلا اون مهری که شما فرمودید که حتما باید خاک باشه و به اصطلاح از جنس خاک باشه و سنگو مثلا گفتیم که بهتره که نباشه، حالا اهل تسنن که اصلا خاک نمیزن یا یعنی که اصلا اونو دعا نمیکنن؟
بسیار. سوال سوم هم داریم؟
یه تذکر داشتم، لطف کنید بگید که موبایل ها رو خاموش کنن وقتی میان کلاس، چون صحبت کنن در خودم حواسش.
گفتم از زبان شما گفتم، همه شنیدن. خاموش کنید.
خیلی ممنون، تشکر.
متشکرم. قدیما کفشداری بود، الان اگه یه موبایل داری هم میذاشتن خوب بود. و اما آخه زنگاش هم یکی عربی میزنه، یکی آدم این بالای جوریش میشه صدای زنگا رو میشنوه. نماز اهل تسنن و دوستان اهل سنت بسیار قابل احترام، ولی نماز اونها نماز مندرآوردی است. ببینید، ما نمازی رو قبول داریم که خدا گفته باشد، حتی پیامبر خدا اجازه نداره بیاد به من و شما از خودش یه حکم شرعی بگه، بگه خب من پیغمبرم، فکر میکنم که شما دوبار سجده برین خوبه. حتی پیامبر نمیتونه اینو بگه. خدا به او دستور میدهد به مردم بگو توی نمازشون دو تا سجده بکنن. نمازی که دوستان اهل سنت میخونن نماز تحریف شده است که آدمها تحریفش کردن. گفتم این دوستان محترم، ولی به هر حال یه چیزایی رو ما نمیپذیریم. ایرانی ها میرن پیش عمر، عمر خلیفه مسلمین بوده، ایرانی ها اینجوری استاده بودن، خیلی مؤدب. رسمشون این بوده که دست به سینه برای ادب بیستن جلوی خلیفه مسلمین. عمر میبینه خوشش میاد، میگه ای چقدر با ادب، از این به بعد همه نمازتون رو اینجوری بخونین، این جلوی خدا خیلی مؤدبانه است. تفاوت است بین تصمیمی که یک انسان میگیرد با آنچه که خدا فرمان میدهد. تغییراتی که در نماز اهل سنت میبینید، اگر در منابع خود اهل سنت هم بررسی بکنید، اینی که خدمتتون عرض میکنم و میبینید، یعنی در منابع اهل سنت هم گفته شده ایرانی ها آمدن پیش عمر اینجوری وایسادن، عمر گفت چقدر خوبه، از این به بعد اینجوری، ما نمیپذیریم. میگیم عمر چه کار است؟ نه اینکه ایشون بد خوبه، یک انسان است. حکم این که ما چگونه جلوی خدا نماز بخوانیم رو خود خدا میتونه بده. اگر رسول خدا هم چیزی گفته به فرمان ایشون بوده، پس اون نوع نماز از نظر ما اشکال داره.
سلام آقای فرهنگ.
سلام.
دو تا سوال داشتم. یکی اینکه چرا آقای این موتو آب دریا که شوره آزمایش انجام نداد روش، و دومم اینکه این قطره آب که توی فریزر گذاشتن در کنار هم، یعنی خیلی نزدیک هم، اینا رو هم یه اثر منفی و مثبت اینا مثلا دارن، اثر نمیذارن روی هم دیگه؟ شما بودین دوتا نمونه کاری که انجام میدین حداقل یک متر فاصله باشه.
بسیار.
اونو تأثیری ندارن روی هم؟
بسیار. آقای ایما تو روی آب دریا هم آزمایش های زیادی کرده. ما اگه میخواستیم هر آنچه که آقای ایما تو تست انجام داده رو اینجا بگیم، 10,000 آزمایشه. ما 4-5 تا 6 تا عکس نشون دادیم. 10,000 تست چیزی نبود که، یعنی اصلا خودش یه دوره فکر میکنم 50-60 ساعته میخواد، ولی روی آب دریا همین آزمایش ها انجام شده، نتیجه هم مشابه بوده، یعنی نتیجه غیر از این نبود. آبها زمانی روی هم تأثیر میذارن که اون نوشته ها کنارشون باشه. شما روی یه ظرف نوشتید قرآن مجید، روی یکی نوشتید آیات شیطانی، میذارین کنار هم، این نوشته این ظرف روی اون ظرف و بلعش اثر میذاره، پس باید ظرفها رو از هم دور کنه. ولی آقای ایموتو وقتی روی یک آبی برچسبی میزنه، نوشته رو میچسبونه، بعد یه قطره آب از اون ظرف بر میذاره، آب رو منجمد میکنه، نوشته دیگه موجود نیست، آبهایی منجمد میشن که از این نوشته ها جدا شدن، پس رو هم تأثیر نمیذارن چون دیگه نوشته ای در کار نیست. خب نماز رو به من گفتن امروز نیم ساعتی دیرتر میخوام بخونن چون جماعت هم حسب نداره، من با اجازتون درس رو شروع کنم. چرا نماز رو عربی بخونیم؟ یه دلیلش اینه که کلام کلام محبوب است. این نمازی که به زبان عربی به ما گفته شده همانیست که خدا گفته، خیلی متفاوته آنچه که خدا گفته با آنچه که ما ترجمه میکنیم از گفته خدا. بسم الله الرحمن الرحیم کلام خود خداست، به نام خداوند بخشنده مهربان جمله است که من و شما آدما از کلام خدا برداشت کردیم. یه دلیل اینه که کلام کلام محبوبه، میخوایم بهش بگیم ما تو رو دوست داریم، ما تو رو صدا میکنیم با همون عباراتی که خودت فرمودی، چون دوستت داریم جمله های تو برای ما ارزشمنده. به عشقهای زمینی نگاه کنیم. اگر مثلا در عشقهای زمینی دختر خانمی به یه آقا پسر بگه که ببین من هر وقت بهت میگی مهربون اینقدر خوشم میاد اصلا کلی ذوق میکنم، این پسره دیگه روزی 3000 بار چطوری مهربون، سلام مهربون، خوبی مهربون، بستنی بخوری مهربون، اسمس میزنه مهربون، چون این تکیه کلامی است که معشوق او محبوب او عزیز دل او ازش خوشش میاد. خب این نماز به زبان عربی چیزی است که خدا گفته، خدا دوست داشته به زبان عربی بگه. دوم، بر اساس تحقیقات دانشگاه هاروارد که خدمتتون عرض کردم 3 سال پیاپی هست برترین دانشگاه دنیا دانشگاه هاروارد شناخته شده، هیچ کسی هم اعتراضی نکرده نخواه یه دانشگاه از این بالاتره، بهترین دانشگاه دنیاست. بر اساس تحقیقات دانشگاه هاروارد متخصصین زبانشناس در دانشگاه هاروارد گفتن کاملترین زبان دنیا زبان عربی است، بعد از زبان عربی زبان فرانسه در جایگاه دوم، یا به زبانی دیگر گفتن کم نقصترین زبان دنیا زبان عربی است، بعدشون زبانی که نقص بیشتری داره ولی از بقیه زبانها نقصان کمتری داره زبان فرانسه است. پس ما نماز رو به زبانی میخوانیم که کاملترین زبان دنیاست، آنقدر عربی پیچ و خم داره و آنقدر زیبایی و ظرافت داره که در هیچ زبان زنده دنیا این دیده نشده، نه به اذعان من مسلمان، به اذعان مسیحی هایی که دانشمند و متخصص علم زبانشناسی هستن و در دانشگاه هاروارد کار کردن روی همه زبانهای زنده دنیا و گفتن این بهترین زبان دنیاست. سوم، اگر ما نماز رو به زبان عربی نخونیم بخوایم به زبان فارسی بخونیم، اصلا شما نمیتونین آنچه رو که خدا به عربی گفته به فارسی بگین. مثال بزنم براتون، ما نماز رو چجوری شروع میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، الله. شما الان میخوان نماز رو به فارسی بخونین، چی میخونین؟ میگین به نام خدای بخشنده مهربان؟ اصلا نمیشه همچین چیزی، از بیخوبان غلط است. الله اسم خاصه، اسم خاص قابل ترجمه کردن نیست، برای اسم خاص نمیشود معادل تعریف کرد. فرض کنید اسم یه نفر حسن آقاست، حسن، شما میخوان اسم حسن رو بگین، حسن اسم عربیه، من میخوام اینو فارسی صدا کنم، چرا عربی؟ حسن به فارسی چی میشه؟ زیبا. خب حالا به حسن آقا بگین زیبا چی میشه؟ مگه میشه؟ نه، یه چیز دیگه بگه آقا خوشگله، اینم معنیشه. ولی اسم خاص رو نمیشود معنا کرد دوست من، شأن او پایین میاد اگر بخوام این اسم رو معنی کنیم. شما الله رو هر معادل فارسی که براش قرار بدید شأن کلمه الله پایین اومده. خب بسم الله الرحمن، شما رحمان رو میخوان چی معنا کنیم؟ من میخوام بگم اصلا محال است که ما بتونیم نماز رو به فارسی بخونیم. اگه میتونیم بریم بخونیم. شما رحمان رو میخوان چی معنا کنیم؟ بخشنده، بخشایشگر، رحمتگر، این چیزایی که توی قرآن ها نوشته شده، اینا همش غلط. رحمان فیض خداست که دائم بر همه موجودات عالم جاری می شود. رحمان نعمتهای عمومی خداست که مرتب و مکرر بر همه مخلوقات داره جاری و ساری می شود، به کافر، به مؤمن، به خوب، به بد، به انسان، به حیوان، به درخت. این که من شما نفس می کشیم به خاطر رحمان بودن خداست. اینی که اینجا نشستیم چون خدا رحمان است. بعدا ما اینو معنا کنیم بخشنده. شما اگه بخواین رحمان رو معنی کنین اقلا یک صفحه آچار معنا میشه. خب استاد ابوالفضل بهرامپور قرآن قشنگی رو ترجمه کردن، توصیه میکنم ترجمه ایشون رو بخرید. ایشون رحمان رو معنا کردن هستی بخش. از بخشنده خیلی بهتره، ولی بازم معنای کاملی نیست، معنای جامعی نیست. حالا شما اگه بخواید نماز رو به فارسی بخونید و حق مطلب رو ادا کنید، یعنی اون چیزی که منظور خدا بوده به عربی شما به فارسی بگین، نمازی رو که تو 5 دقیقه میخونین 2 ساعت طول خواهد کشید. یه دونه رحمان رو باید 10 دقیقه حرف بزنید که دقیقا همون رحمان رو بگید، به نام خدایی که اینه 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 اینه. نمیشه همچین کاری کرد. تو نماز میگیم رب العالمین. رب رو چی معنا میکنیم؟ پروردگار. چی گفته معنای رب پروردگاره؟ معنای رب پروردگار هم هست، ولی وقتی شما میگین رب یعنی مربی، یعنی مدبر، یعنی آقا، یعنی منعم، یعنی صاحب اختیار، یعنی مالک، یعنی مصلح، با یک کلمه همه اینها رو به خدا میگیم. ما در عربی میگیم رب البیت. اگر ما بخوایم رب رو فقط پروردگار معنا کنیم، پس رب البیت باید بشه پروردگار خانه، در حالی که رب البیت یعنی صاحب خونه، صاحب خانه. شما نمیتونید به فارسی معنیش کنید مگر اینکه یک تومار بذارین جلوتون به نام خدایی که اینه 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 اونه اونه. خب یه دونه کلمه رب میگی خیال خودت رو راحت میکنی. پس این ترجمه ها رسا نیست و ما نمیتونیم به فارسی بخونیم. خب بعضی ها میگن خوب باش، سالم باش، پاک باش، به مردم کمک کن، اهل کار خیر باش، اینجوری کن اونجوری کن. حالا نماز حتما لازم نیست بخونی؟ نه دوست من، خود خدا فرموده شرط قبولی همه کارهای خوبت نماز. یعنی اگه نماز نخونی هیچ کدوم از کارهای خوبت به درد من نمیخوره. مثال بزنیم، من دارم رانندگی میکنم، یه خلافی مرتکب میشم، افسر راهنمایی ماشین منو متوقف میکنه، آقای محترم گواهی نامه. میگم ببخشید من گواهی نامه ندارم ولی مهندسم، این کارت مهندسی. میگه دوست عزیز گواهی نامه. ببخشید من گواهی نامه ندارم ولی گرین کارت آمریکا رو دارم. دوست عزیز گواهی نامه. ببخشید من گواهی نامه ندارم ولی فلان مدرک رو دارم. من گواهی نامه ندارم ولی 1000 تا مدرک جور کنید. دوست عزیز همه این مدارک خوبه، قابل احترام، کارت پایان خدمت داری متشکرم، شناسنامه داری عالیه، دفترچه بانکی داری خیلی خوبه، ولی برای اینکه ما به شما مجوز رانندگی بدیم گواهی نامه میخوام. نمیگیم اون مدارک ارزشی ندارد، شرط عبور شما از این خیابون گواهی نامه است. نداری نمیتونی عبور کنی. نمازم این شکلیه. نمیگیم کارهای خوب ارزشی ندارن، ولی خدا میگه اونا همه سر جاش. اگه نماز نخونی اجازه عبور بهت نمیدم. شرط قبولی همه اونا اینه که نماز بخونی. خب ما که نماز میخونیم، چرا اثر نداره؟ نمازامون نماز نیست، یه سری جمله شده ورد زبونمون، ور 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 همینجوری علکی هم دلار راست میشیم ورزش هندی. اینها وقتی اثر میکنن که ما نماز بخونیم. خیلی از ماها گرفتار گول زدن خودمونیم، گول زدن مردمیم، ریا داریم میکنیم. یه آدمی همیشه میرفت مسجد، از نیم ساعت قبل از اینکه امام جماعت بیاد وای میساد 60 رکعت نماز میخون. الله اکبر، بسم الله، همه میگفتن آقا التماس دعا. این که میدونست اینو داره فیلمه، فقط داره مردم رو گول میزند. یه روز به خودش گفت ببین یه عمره نمازاتو واسه مردم خوندی، بیا یه نماز بخون واسه خدا. گفت نصف شب بلند میشم میرم تو بیابون که دیگه هیچکی نباشه، یه نماز میخونم واسه خدا. رفت تو بیابون تاریک، الله اکبر بسم الله، یه صدای خشخش میومد، گفت اوه یکی میبینه، رحمان رحیم. نمازش تموم شد، نگاه کرد دید یه سگه، گفت بیچاره یه اون واسه مردم خوندی حالا واسه سگ. نماز ها اثر ندارد، نکنه درگیر گول زدن خودمون و مردمیم، نکنه درگیر لفظیم. بعضی ها نماز که میخونن این دهنه همچین تکون میخواه، اصلا آدم وحشت میکنه. میگن یکی واسطه بود نماز بخونه، تو ولزالین گیر کرده بود، به نظرش میرسید تلفظش درست نیست، ولو 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 پشتریش گفت مرض، نمازتو بخون. نمیگم روی درست خواندن نماز دقت نکنین، باید درست بخونین، ولی دیگه این فیلم ها الحمدلله حلقت داره میزنه بیرون که میخوای نماز بخونی. نکند خودمونو درگیر یه چیزایی کردیم که کار از بیخوبون اشکال دارد. امام صادق وقتی داشتن فوت میکردن در حالت احتضار گفتن همه بستگان منو جمع کنین، همه آمدن، فرمودن که شفاعت من به کسی که نماز رو سبک بشمارد نمیرسد. آخرین چیزی که امام فرمودن و فوت کردن، شفاعت من به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسد. پیامبر میگن به خدا قسم کسی که نمازش رو سبک بشماره از شفاعت من بهره مند نمیشه. سوره ماعون آیه 4 و 5، خدا میگه وای بر نمازگزاران، اونایی که از نمازشون غافلن، یعنی نماز میخوانن ولی در غفلت. چجوری؟ داره نماز میخونه، همه جاشو میخوانه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، حالا زنگ میزنن دم در، الله اکبر، چه نمازیه؟ صدای تلویزیون بلنده، لا اله الا الله، نماز نیست. میگن یکی سیب زمینی بود قرض داد به همسایش، انقدی همسایه یه دونه کوچولو آورد دید داره نماز میخونه، گفت چه باحال بذارم درم. سیب زمینی رو گذاشت این وسط نماز، دید داره کلا سرش میره، گفت قل هو الله احد الله الصمد. خب این نماز معلومه که نماز نمیشود، معلومه که با این نماز به جایی نمیرسیم. نماز میخونه، اخبار گوش میکنه، سلام نمازو که میده آخه زلزله اومده بمیرم، تو داشتی نماز میخوندی یا اخبار گوش میکردی؟ معلوم است که این نماز ها اثری ندارد. میخوان یه نماز عالی بخونیم؟ این یه نفری که میخواد بمونه بقیه بریم بیرون، میخواین بریم بمیریم؟ پیامبر میفرمایند که موتو قبل ان تموتو، بمیرین قبل از اینکه بکشنتون. چجوری مرده؟ چجوریه؟ ساکت، تسلیم محض، بی سر و صدا، بی اراده، این مرده. اگه نماز بخونیم انقدر باحاله، ساکت، تسلیم، آرام، بی سر صدا، بی اراده. اگه بمیریم نمازمون خیلی خوب میشه نه؟ و اما رسم عاشقی اینه که من اول این کاغذ رو بخونم. خب ما میگیم که خدا بی نیاز است، پس چرا باید نماز بخونیم؟ من این همه روزه خوندم که بگم شما نیازمند نمازید، خدا نیازی به نماز شما ندارد. توی نماز میگید الله الصمد، خدا بی نیاز است. من و شما نیاز داریم، خدا چه نیازی داره؟ ما نیاز داریم سجده بریم یادمون بیاد از خاکی مغرور نشیم. ما نیاز داریم سر از سجده بلند کنیم یادمون بیاد بعد رشد کنیم، مأموریت و مسئولیتی داریم. ما نیاز داریم دوباره سر به خاک بذاریم بگیم یه روز میمیریم، یاد مرگ ما را از غفلت برهاند. ما نیاز داریم دوباره سر رو برداریم بگیم یه روز زندمون میکنن حساب و کتاب داریم. ما به تک تک کارهایی که در نماز میکنیم نیازمندیم، خدا که نیازی نداره. که در تمام نماز تشکر میکنیم، خدا نیازی به تشکر ما دارد؟ اینو قبلا مفصل توضیح دادم، اصلا نماز تشکر از خدا نیست، نماز تشکر از خدا هم هست، نه اینکه نماز تشکر از خداست. خب رسم عاشقی تأخیر نیست. من با نامزدم قرار میذارم ساعت 6 دم مجتمع پارک میبینم. خب نامزدم ساعت 6 میره، من 8 شب میرم. عصبانی کلافه ایستاده میگم سلام عزیزم، چی میگه به نظرتون؟ مرد شور عشق تو ببرم؟ کدوم گوری بودی؟ 2 ساعت منو کاشتی اینجا؟ بعضیا انقدر رو دارن، انقدر رو دارن. 2 ساعت دیر اومده سلام عزیزم، بریم اون توی ادکلن باحال برام بخری؟ 2 ساعت دیر اومدی، حالا ادکلن هم میخوای؟ ده به رو. رسم عاشقی تأخیر دارن از اون میگن؟ حالا میخونیم، وقت زیاده، 11:30 مهر اینجوری میندازه اون جلو، پیژامه ماماندوز میاد تا بالا. الله اکبر، بسم الله. با تأخیر اومده دیگه، 4 ساعتی از اون گذشته. بعدم ده به رو، به قنوت که میرسه خدایا بده پول، بده همسر خوشگل، تو کنکور قبول شم، یه ماشین مدل بالا. رسم عاشقی تأخیر، دیر اومدی کلی هم جایزه و هدیه و کادو طلبکاری مگه؟ وقتی موقع اذان می شود، اگر عاشق باشی باید مثل ماهی باشی که از آب افتاده بیرون، انقدر بالا پایین بپری که بری تو آب. امام صادق میگن اگر میخواهید شیعه ما را محک بزنید، ببینید چه وقت نماز میخواند. اگر موقع اذان بیتاب بود شیعه ماست، اگه نبود دروغ میگه. حالا خیلی بامزه است، 14 جلسه اومدیم و رفتیم، سر اذان کلاس رو تعطیل کردیم، امروز که میگیم سر اذان بخونید گفتن نماز رو میخوایم نیم ساعت دیرتر بخونیم. بسیار، این از نماز. حالا میخوام در تو رنج و سختی صحبت کنم. تو حالا دندون پزشکی رفتیم؟ آخه اصفهانی ها چقدر کم میرن دندون پزشک، یه دهتایشون رفتن. توصیه میکنم برای گردش علمی هم که شده برین، جای قشنگیه، یه صندلی داره پر دکمه عین بشقاب پرنده. تا حالا رفتی؟ خب خدا را شکر. میرین دندون پزشکی، اول که یکی دوتا سوزن همچین میزنه تو این لثه‌هاتون، یه لوله اینجوری، بعد اون مته رو میگیره خیلی سوراخ میکنه، سوزن هم زده ها، ولی یه موقع از درد این دسته های صندلی رو اینجوری فشار میدین، عشق تو چشاتون جمع میشه، آخرش هم که اینقدر پنبه میچپونه تو دهنتون. خب چرا نمیزنیم تو گوشش؟ این همه پدرتونه در آورد، لوله اینجوری و مته و پنبه و سوزن، و چرا نمیزنیم تو گوشش؟ برای اینکه درسته که ظاهر کارش دردناکه، ولی باطن کارش خوبه. ظاهر و پوسته درد است، بطن شفا و سلامت است. اون همه اذیت شدیم، تازه دست میذاره رو دهنش اینجوری میکنه، آی دکتر ببخشیم جلسه آینده کی بیام؟ اه دوباره میخوای یه جلسه دیگه هم بیه پدرتو در بیاره؟ آره، چون ظاهرش درده ولی بطنش خوبه. نمیخوایم خیلی موحد و خداشناس بشیم، خدا رو به اندازه دندان پزشک محلتون قبول داشته باشیم. دندان پزشک سوراخ میکنه، لوله میچپونه، پنبه میذاره، درد میکشی، اعتراض نمیکنی، چون میدونی که حتما حکمتی دارد. خب خدا هم حکیم است. قدیم به دکترها چی میگفتن؟ حکیم یعنی کسی که کارهای او از روی حکمت است. خیلی نمیخواد خداشناس بشیم، خدا رو به اندازه دندان پزشک محلمون قبول داشته باشیم. وقتی درد و رنجی رو در زندگی ما فرستاد ازش تشکر کنیم، همینجور که درد گرفته بگیم نوبت بعدی که یکی بیاییم رنج بعدی، چرا اعتراض میکنه؟ نکنه مدرک تحصیلی خدا رو ندیدیم؟ مشکوک نه؟ نکنه خدا غیر انتفاعی خونده باشه، دانشگاه آزادی نباشه، شبانه نباشه؟ خدا رو اندازه یک دندان پزشک قبول نداریم، خیلی بده. خب نشان نماز برای نزدیکی به خداست، هر کسی به گونه‌ای به خدا نزدیک می شود، هدف از نماز هم همینه. حالت نماز خوندن و وضو و تیمم و اینا هم نباید، وضو هم نباید خیلی مهم باشه. نیست در دل آدم هم مهم اینه کلامی که به زبان می آورد. و دوست عزیز اگر جلسه قبل رو شرکت کرده باشید همه اینا رو توضیح دادم که نه اینجوری نیست، اگر نبودید در جلسه قبل سیدیش رو بگیر. نه به این آسونیام که میگین نیست. نماز اینه و ما میگیم که با خدا حرف بزنیم، خب حالا هر جوری دلمون خواست با خدا حرف میزنیم. نه نه، سیدی جلسه قبل رو بگیر. حالا بذارین یک کمی از فلسفه رنج و سختی در زندگیمون صحبت کنیم. رنج ها و سختی هایی که در زندگی من و شما وارد میشود 6 دلیل دارد. دلیل ها رو بگم یکی یکی بیان کنم. 1 بیعقلی و بیتدبیری، 2 بیدار شدن از خواب غفلت، 3 ترفیع درجه، 4 امتحان الهی، 5 کارما و عقوبت، 6 خیر و مصلحت الهی. پس همه رنج هایی که در زندگی ما وارد میشن یکسان نیست دلیل وجود و حضورشون در زندگی ما. خب بیعقلی و بیتدبیری، از خونه میرم بیرون شیر گازو نبستم خونم منفجر میشه، این امتحان خداست، خدا گفته البلاء للولا، خدا دوستاش رو دوست داره، خدا دوستاش رو اذیت میکنه، اب نداره خونمون منفجر شو، خودمونم به ترکیم اب نداره، پرت و پلا داری میگی، چه ربطی به خدا دارد؟ شیر گاز خونتو میبستی، این بیعقلی توست که یه بلایی سرت اومده. میگن با فلانی ازدواج نکن، ببین این به 60 دختر قول داده که شما شریک زندگی من، 60 نفر همینجون در فراق این میسوزه، نه این از برگ گلم پاکتره، فقط من تو زندگی اینم. میره ازدواج میکنه، بعد 59 تای بعدی رو میبینه، چه خاکی تو سرم شد، عیب نداره امتحان خداست، نه ربطی به خدا نداره، بیعقلی و بیتدبیری. با فلانی شریک نشو، مال مردم خوره، تا حالا سر 10 نفر کلاه گذاشته، میره شریک میشه برشکست میشه، ارتباطی به خدا ندارد، تو داری بیعقلی میکنی. تعدادی از رنج ها و سختی های زندگی ما به دلیل بیتدبیری خودمون. بیدار شدن از خواب غفلت، 2:30 شب من دارم در جاده آسفالت رانندگی میکنم، چرتم میگیره، خوابم میگیره، ماشین آرام آرام منحرف میشه به حاشیه جاده. کناره جاده مثل اسفالت نیست، خاکیه، پر از دستاندازه. ماشین میاد تو این دستاندازهای حاشیه جاده، تکون تکون میخوره. تکونهای ماشین منو بیدار میکنه، نگاه میکنم اه تو خاکیم، اینجا چه کار میکنم؟ زود ترمز میگیرم، متوقف میشم، از ماشین پیاده میشم، آبی به صورتم میزنم، 4-5 قدمی راه میرم، هوشیار میشم، برمیگردم سوار ماشین میشم، پشت فرمون و راه رو ادامه میدم. خب چه اتفاقی افتاد؟ خوابم برد، بیراهه رفتم، نزدیک بود تو دره برم، تو بیابون برم، پرت بشم، بلایی سرم بیاد. تکونم دادم، بیدار شدم، متوقف شدم، هوشیار کردم خودمو، برگشتم تو جاده اصلی. یه سری از رنج ها و سختی هایی که در زندگی ما وارد می شود تکان هایی است که به ما میدن چون داریم بیراهه میریم. اگر تکان های کنار جاده نبود، جای هممون ته دره بود، میمردیم. پس این رنج و سختی لطف خداست، چون ما داریم بیراهه میریم، کج راهه میریم، ما رو تکان تکان میدن که بیدار بشیم، مسیر رو پیدا کنیم. یه سری از رنج ها و سختی ها برای برگشتن به مسیر اصلی است. نوشتن وقت نمازه. دوستان عزیز، 10 دقیقه به 7 هیچ کس از من نیاد سوال کنه که من جواب نمیدم. 7 و 5 دقیقه من اینجا درسمو شروع میکنم، حتی اگه یه نفر نشسته باشه، چون بحثای امشبمون بسیار مفصل، شب آخرم هست. 7 و 5 دقیقه انشالله در خدمتتونیم.